بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که خمس به دو قسمت تقسیم میشه، یکی سهم سادات است، یکی سهم امام زمان علیه السلام. سهم سادات گفتیم باید داده بشه به کسی که از طرف پدر به جناب هاشم میرسه، هاشم ابن عبد مناف، جد اعلای پیامبر مکرم خدا، و باید این نسبت ثابت بشه. برای اثبات شجره نامه لازم نیست، همین مقدار که در اون محلی که زندگی میکنه معروف است به هاشمی، معروف است به سید، کفایت میکنه. و باید اون فرد فقیر باشه، یعنی مخارج مورد نیاز و در شأنش نه الان داشته باشه و نه کار و کسبش به این مقدار وفا بکنه. کم میاره نسبت به اون مقداری که در شأنش هست که خرج بکنه. منظور از فقیر این کسانی که سؤال به کف میکنند، دست پیش افراد دراز میکنند نیست. ممکنه این فرد هیچ درخواستی هم نکنه ولی فقیر باشه و به رقم درآمد همبستگی گفتیم نداره. ممکنه کسی رقم زیادی درآمد داشته باشه ولی به خاطر مخارجی که در شأنش هست باید بیش از اون مقداری که در میاره خرج کنه. و ممکنه به عکس هم باشه. این موارد رو، فقر رو باید احراز کرد، باید فهمید. اظهار خود مراجع کننده کافی نیست و شیعه هم باید باشه. و بعضی فقها ها احتیاط واجب کردن که معصیت آشکار نکنه، اهل مشروبم نباشه و تارک الصلات هم نباشه. این شروطی که در مورد سهم سادات برشمردن فقها ها و در رساله ها هم هست. این که بعدن این فقیر خودش چیکار میکنه این پول رو دیگه به ما ربطی نداره، ما به او میدیم. ممکنه بعضی از سادات فقیر باشن که عقل معاششون خیلی مطابق سلیقه و میل ما نباشه ولی سفیه نیستن. اینجور نیست که بره مثلا پول خودش رو برای چیزهای خیلی بی ارزش یه دفعه پول زیادی بخواد بده. نه، مثلا با اینکه بعضی ها وضع مادیشون خوب نیست ولی مثلا به لباسشون خیلی رستگی میکنن، در حالی که از نظر عقل معاش شاید این مقدار موجه نباشه، یا بعضی مخارج دیگه میکنن. اینا مهم نیست، مهم اینه که ما وقتی میدیم اون شخص فقیر باشه، سید باشه و شیعه هم باشه، با به صورت آشکارم گناه نکنه، اهل شراب و خدای نکرده تارک الصلات هم نباشه. بقیهش دیگه به ما ربطی نداره. تا چقدر میشه بهش داد؟ تا اون قدری که از مخارج سال کم داره میشه داد، بیشتر از او رو فرمودن بهش ندن. اون مقداری که کم بود داره بهش میشه داد. این در مورد سهم سادات که تکلیفش روشنه. بعضی فقها احتیاط کردن یا حتی فتوا دادن که در این مورد از فقیه حجام و شرایط، همون کسی که ازش تقلید میکنید، اجازه هم بگیرید. ولی بسیاری از فقها ها فتواشون اینه که در مورد سهم سادات اذن از فقیه لازم نیست، شما بل استقلال هم بپردازید کفایت میکنه. مثل زکات فطره که اگر شما خودتون بدون اذن حاکم شرع هم بپردازید دینتون در مورد زکات فطره ادا شده. سهم سادات هم خیلی از فقها میگن شبیه اوست. اما سهم امام زمان علیه السلام، ائمه ما علیهم الصلاه و السلام دو جور مال داشتن. یه مالشون مال شخص اونها بوده و شبیه انسانهای دیگه که چیزی رو مالک میشن اونطوری مالک بودن، که وقتی امامی از دنیا میرود این اموال مطابق قانون ارث بین همه بچه‌هاش تقسیم میشه، تا امام بعدی هم مطابق آنچه در کتاب و سنت آمده مالک میشه. مثلا امروز روی کره زمین یه نقطه ما سراغ داریم که اینجوری ملک امام زمان علیه السلامه و اون حرم مطهر حضرت هادی و حضرت عسکری صلوات الله علیهم. چون این دو امام بزرگوار تو خونه شخصیشون دفن شدن، امام هادی که از دنیا رحلت کردن و شهید شدن توی خونه شون دفن شدن. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام سهم بقیه وراث رو دادن، تمام خونه شد ملک شخصی خودشون. وقتی امام حسن عسکری هم از دنیا رفتن و شهید شدن فقط یه وارث داشت اون حضرت و اون امام زمان ما صلوات الله علیه بود. امام زمان ما نه برادر داره نه خواهر داره و مادرش هم همسر امام حسن عسکری نبود، بلکه کنیز امام حسن عسکری بود و به کنیز ارث نمیرسه. لذا تنها وارث امام حسن عسکری علیه السلام شخص حضرت ولی عصر علیه السلام، که اگر امام زمان برادر می داشتن این خونه به دو قسمت تقسیم می شود، نصفش مال امام زمان علیه السلام بود، نصفش مال اون برادر. اگه خواهر داشتن باید یک پنجمش به اون خواهره داده می شود، دو پنجم به اون برادر، یه پنجم به دو پنجم هم به امام زمان علیه السلام و هاکذا. منتها حضرت وارث دیگری نداشت امام حسن عسکری، تمام این خونه ملک شخصی امام زمانه. لذا شما وقتی وارد خونه وقتی وارد حرم عسکریین علیه السلام و وارد سرداب مطهر میشید در حقیقت میری تو خونه امام زمان، درسته؟ درست شبیه بقیه املاکی که افراد دارن. این یک جور مال امام زمان علیه السلام. یه مالم از مال امام زمان هست، ملک شخص اون حضرت، منتها ملک مقام امامت. مثلا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دست یه سری از وکلاشون پول داشتن، مردم خمس داده بودن پیش این وکلا بود، این پول ملک شخصی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود و این پول بعد از شهادت موسی بن جعفر فقط به امام بعدی می رسید، بین وراث تقسیم نمی شد. این غیر از خونه شخصی حضرت و مثلا لباس های حضرت و امثال اینها بود، نه، اون شبیه همین مثال خونه امام حسن عسکری و خونه امام زمان بود. حضرت رضا علیه السلام بعد از شهادت پدرشون خواستن از اون وکلا که اون پولها رو بدن، که این پولها چون رقم زیادی بود پیش بعضی از اونها، پیش سه نفر از اونها، زیاد ابن مروان قندی بود و علی ابن ابی حمزه بطائنی و یه نفر دیگه، پیش یکیشون 70,000 درهم جمع شده، پیش یکیشون 30,000 درهم بود، پیش یکیشون 10,000 درهم. اینا دیدن که خلاصه این پولا به این سادگی ازش گذشت نمیشه گذشت، لذا به منکر امامت امام رضا علیه السلام شدن و به مردم گفتن موسی بن جعفر اصلا زنده است، کجاست؟ گفتن رفته حضرت در کوه رضوا، در اونجا حضرت یه مدتی زندگی خواهد کرد و برمیگرده، ما این پولا رو میدیم اون حضرت. اینا همونهایی بودن که گروه واقفیه رو تشکیل دادن و اینا بودن تا سالها هم بودن، و چون اینا افراد سرشناسی بودند امام زلال شدند، یعنی پیشوای گمراهی تو اون زمان شدند و خیلی ها رو جهنمی کردند. این علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی و اون یکی دیگه شد. به بعضی از اصحاب سرشناس حضرت مصعب بن جعفر هم پیغام دادن که ای تو هم بیه با ما همراه بشی، ما 10,000 درهم به تو میدیم. واجه کردیم به یونس ابن عبدالرحمن این پیغام دادن که یونس ابن عبدالرحمن به اونا جواب داد که من دینم رو نمیفروشم به این چیزا. و همین مسئله یه جوری شد و چیزای مشابه اینها باعث شد که خیلی یونس ابن عبدالرحمن که فوق العاده مورد احترام مصعب بن جعفر علیه السلام و حضرت رضا صلوات الله علیه بود، تو جامعه خیلی بی آبروش کردن، خیلی بی آبرو، حتی پیش شیعیان آبروش رفت. توجه کردن. و او در این حال خلاصه ثبات قدم خودش را دست نداد. گاهی هست که آدم باعث به خاطر دینداریش باید بی آبرو بشه، یعنی وقتی پای دینت وای میسی آبرود میره، حتی تو متدینه. این یونس ابن عبدالرحمن خیلی مرد شریفی بود، یه وقتی پیش امام رضا علیه السلام بود و این خانم‌ها دارن صحبت میکنن، آقایون شاید مزاحمت پیدا کنن صحبت خانم‌ها با شنیدنشون، صلوات بفرستین. تبلیغات علیه یونس ابن عبدالرحمن حتی تو جامعه شیعه هم اثر کرده، واقفی ها که هیچ، تو شیعیان هم اثر کرده بود. و یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن پیش حضرت رضا علیه السلام نشسته بود، اطلاع داد خادم حضرت که یه گروهی از شیعیان حسن از فلان جا اومدن. حضرت به یونس فرمودن برو پشت پرده، تا اینا اینجا هستن پشت پرده بیرون نیا و ساکت هم باش اونجا. یونس هم رفت پشت پرده. اینا اومدن از وقتی نشستن شروع کردن بدگویی کردن از یونس ابن عبدالرحمن تا وقتی خواستن بلند شد. گفتن. حضرت هم هیچ جواب ندادن. شما نگید که شنیدن غیبت یا تهمت اینا چه مجوزی داره. اگر یه جایی باشه که نهی از منکر مؤثر نشه و اگر این کار انجام بشه خودش آتش اون مشکل رو بیشتر فروزان میکنه و شعله ورتر میکنه، اونجا فقط باید آدم از کنار قضیه به راحتی عبور کنه و واکنش نشون نده. اینا گفتن، حضرت رضا علیه السلام فقط گوش کردن. تمام که شد دیگه گله هایشون رو کرده بودن، پاشدن از پیش حضرت رضا علیه السلام برن بیرون، خداحافظی کردن رفتن. وقتی اونا رفتن یونس از پشت پرده اومد بیرون. تو روایت داره که همچه اشکای یونس میاد رو چهرش جاری بود، به حال خودش و اینکه چجوری مورد ظلم واقع شده گریه میکرد. به حضرت عرض کرد که خدا میدونه این چیزی که اینا میگن در مورد من نیست. حضرت فرمود، تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، به قریبه به این مزون که وقتی امام تو از دست تو راضی، حالا چی کار به مردم داری؟ توجه میکنی؟ امام تو از دست تو راضیه، دیگه چی کار به مردم داری؟ و این یه نکته خیلی مهمیه تو این قضیه. خب اینو من وسطای این قضیه گفتم، برگردم عرضم رو میگم. واسه همه ما هستا، اگر امام زمان ما از دست ما راضی باشه، گفت به قول سعدی، گفت چه راضی شد از بنده یزدان پاک، گر اینان نگردند راضی چه باک. بله. به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید توان زبان بدندیش بست. چو راضی شد از بند یزدان پاک، گر اینان نگردند راضی چه باک. خب این مال همه است، لذا ما باید ببینیم اونی که از ما باید راضی بشه او راضی هست یا ما همه رو راضی کنیم الا همه او رو. این تو ذهن همه ما باشه. اما سهم امام علیه السلام مال شخصی امام زمان علیه السلام، مال شخص اون حضرت، توجه کردین، مال شخص امام زمان علیه السلام. منتها این مال به جهت مقام امامت ملک امام زمان شده. اگر فرزن فرض میگیریم ائمه 13 تا بودن، بعد از امام زمان علیه السلام یه امام دیگری می بودن، این اموال پس از امام زمان بله به فرزندان و حضرت نمی رسید، این سهم امام می رسید به اون امام بعدی. خب این سهم امام علیه السلام چه مصارفی داره؟ یک سوال اول اینه، کجا باید مصرف بشه؟ الان که نمیشه مال امام زمان علیه السلام رو به دست خود حضرت سوند، الان ما راهی نداریم به این که به دست حضرت برسونیم، چیکار باید کرد این مال رو؟ یک. و بعد هر تو کجاها باید مصرف بشه. سوال دومم اینی که اون کسی که این کار رو باید بکنه، یعنی به اون مصرف باید برسونه، به اون محل باید خرج بکنه، او کیه؟ خود شخص پرداخت کننده است یا فرد دیگریه؟ چه جوریه؟ اما سوال اول رفقه ها پاسخ دادن که سهم امام علیه السلام در ایام غیبت به دلایلی که تو بحث های فقهی طرح شده، اینجا جای طرحش نیست، ما بحث خارج فقه رو که میخوندیم در قم، خدا غریق بهار رحمت کنه استاد ما رو که بیش از 10 سال زیر خاک خوابیده، او به ادله مفصلی اثبات کرد که بر حسب آنچه از آیات و روایات استفاده میشه، در ایام غیبت دو مصرف داره سهم امام علیه السلام. کی صرف کنه سوال بعدیه. مصرف اولش اینه که این پول باید صرف بشه برای رفع ضرورت‌های شیعیان. مصرف دوم این که باید خرج بشه برای ترویج دین. ضرورت معنیش چیه؟ ما یه خرج‌هایی رو داریم تو زندگی که با اینکه بهش نیاز داریم، ولی اگر نباشد زندگی لنگ نیست. توجه کردید؟ مثلا شما لباس دارید تنتون، حالا اگه یه لباس دیگه هم داشته باشید بهش احتیاج داریم، خوبم هست، ولی اونجور به زحمت نیستید. دو تا لباس دارین، این کثیف میشه، در میارین اونو میپوشید، اونو میشورن و همینجور، فعلا احتیاجی ندارید. این لباس سوم در اینجا محل حاجت شما هست، اما محل ضرورت بله نیست. برای این امور سهم امام علیه السلام نباید مصرف بشه. اینکه فلانی کم میاره کافی نیست، توجه کردین؟ مال سهم امام سهم فقرا نیست، بلکه مال امام زمان علیه السلام برای کسانی که در ضرورت هست. یعنی یه خرجای دیگه نمیشه نکرد. مثلا شخص یه عمل جراحی داره که این عمل جراحیش نه اینکه این دختر خانم میخواد دماغش رو عمل کنه که خوشگل تر بشه، یا مثلا این آقا موی سرش حالا ریخته میخواد، عرض به حضورتون که مو بکاره، اینا نه. بلکه مثلا فرض کنید که شخص نیاز داره واقعا به جراحی معده، مثلا معدهش باید جراحی بشه و این در حال مردن یا زندگیش مختل شده و وجود نداره، خرج کسی که بخواد پول رو بده خودش هم نداره. اینجا جاییست که از سهم امام علیه السلام میشه خرج کرد. عرض کردم کی این کار رو بکنه سوال بعدی ها، ولی این یکی از مواردی دفع ضرورت ها اینه. میشه برای جهیزی دخترا از سهم امام داد، ولی کدوم مقدار، چه اقلامی از جهیزیه؟ نه اینکه بخوان پرده فلان چیز کنن و همون ضرورت های اولیهی که هست. اگه خودش هم پول داره نباید خود پولش رو صرف اون مثلا تجملات کنه و بعد بیاد این پول سهم ما بگیره برای این کار، نه، برای همین دفع ضرورت ها. چیزی که الان بدون او زندگی دیگه خیلی مشکله، برای اینا میشه. این مورد اول. مورد دومم برای ترویج دینه، که ترویج دین توضیحاتی رو داره، اگر عمری و توفیق باشه هفته بعد عرض میکنم. و این قدری بعضی از سوالاتی که تو ذهن بعضی از افراد هست که چرا طلاب و روحانیون از سهم امام علیه السلام زندگی میکنن، آیا این کار جایزه جایز نیست و آیا این کار مجوز شرعی داری یا نه، اینو انشالله نوبت بعد عرض میکنم، چون یه خود روزگار ما نگاه به این طایفه یه نگاه معناداری شده و یه سوالاتی تو اذهان بعضی از افراد هست و بعضی از اون سوالات هم رستگی بکنیم. مسئله شرعیمون امشب خیلی طولانی شد، ولی انشالله خالی از فایده نبود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیات اول سوره مبارک غافر توصیه شده صبحا خونده بشه و شاید در حفظ و نگهداری از بلایا و خطرات هم مؤثر باشه. سه آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، لا اله الا هو الیه المصیر. خب این کتاب نازل شده از جانب خدای عزیز علیم. عزیز رو به صاحب عزت یا شکست ناپذیر معنا کردن، علیم هم که معنی داناست و آگاه. غافر الذنب، خدا اهل آمرزش گناهانه و قابل توب، توبه را هم میپذیرد. شدید العقاب، و سخت کیفر میدهد. و طول، خدا صاحب نعمت، صاحب نعمت فراوانه. لا اله الا هو الیه المصیر، خدا هم غافر الذنب و قابل التوب، یعنی گناه رو میامرزه. البته بنا نداره خدا هر گناهی رو بیامرزه، یعنی اگر گناهی آمرزیده شود آمرزندش خداست، درسته. اما در مورد توبه، توبه همه رو خدا میپذیره اگه توبه کنن، منتها به بعضی ها خدا توفیق توبه عنایت نمی کنه. تو بعضی از گناهان هست، مثلا این کسانی که دوستان امیرالمومنین علیه السلام رو و شیعیان رو به خاطر شیعه بودن و به خاطر محبت امیرالمومنین بکشن، تو روایت داره لا یوفق به توبه، یه همچین آدمی یه جوریست که خدا توفیق توبه رو نمیده. چون توبه یه چیزی نیست که دست کنی تو جیبت خودت در بیاری، بله، بلکه این توفیق الهی رو هم میخواد. توجه کردی؟ توفیق الهی رو هم میخواد، میاد تا دم دست آدم میاد، ولی گاهی یه جوریست که انقدر شیطان وسوسه میکنه فرد رو که حتی لحظات آخر میگه النار ولل آر، میگه حاضرم برم جهنم ولی ننگ رو نمیپذیرم. میشه اینجوری بشه؟ توجه کردی؟ اینجوری ها شده نیست. در مورد بعضی از گناهان گفتن این چنینه، اما اگه کسی واقعا توبه کنه، توبه کنه، هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات، خدا مجانی گناه میبخشه. از بعضی مجانی میبخشه، طرف توبه هم نمیکنه ولی میبخشه خدا. توجه کردی؟ حالا طبق آیه هفتم گاهی به دنبال استغفار ملائکه خدا میبخشه، گاهی هم همینجوری میبخشه خدا. توجه میکنی؟ خدا خیلی خدای مهربانیه. اگه خدا میخواست بابت همه تخلفای ما رو عقوبت بکنه، چیزی از ما باقی نمیمون. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این مشکلاتی که برای شما پیش میاد، زلزله، سیل، خوشسالی، ناامنی، گرانی، عرض به حضورتون که از دست رفتن نعمتهای معنوی، این چیزها، اینا فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر گناه هاست. البته دقیقا نمیشه گفت که الان بارون نمیاد به خاطر بی‌حجاب هست، من نمیدونم، شاید چاخانی که من تو مسجد اعظم مثلا در جواب یک کسی سوال میکنه مسئله بلد نیستم، میبافم واسش میگم، یه وقت میدونی اون میشه، توجه میکنم، من چه میدونم، علم غیب بخواد تعیین کردنش. البته مثلا داریم که وقتی در دادگاه ها، اگه در دادگاهی اینطور بگیم درسته، اگه در دادگاهی حکمی که صادر میشه خلاف ما انزل الله باشه، اگر این باشه اثر میکنه توی بارش برف ابرها. اومد پیش امام صادق علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت به نام ابو ولاد، آدم خوبی هم بود، اومد به امام صادق گفت من یه اولاغ کرایه کردم که از کوفه برم یه محلهی، از کسی طلبی داشتم برم طلبم بگیرم، یه اولاغی که کرایه کردم. صاحب اولاغ من گفت تا کجا میخوای با این بری؟ گفتم تا روستای فلان، میرم قرضم بدهیم و وصول کنم برگردم. گفت کرایه این اولاغ تا اون روستا فلان مبلغه، منم قبول کردم و سوار اولاغ شدم، رفتم رسیدم اون روستا، گفتن که رفته اون روستای اون طرف تر، شرعن اون نمیتونست با این علاقه بره، ولی ابو ولال گفت من رفتم به اون روستای اونجا کرسیم، گفتن ما پیش پای تو، این از این روستا رفته یه روستای دیگه دورتر، بازم نباید میرفت، ولی رفته بود. رفتم پولم اون پیده گرفتم ازش، برگشتم این صاحب علاقه فهمید که من راه بیشتری با این علاقه رفتم، بهم گفت حالا که راه بیشتر رفته باید پول بیشتر بدی. من بهش گفتم که من درست راه بیشتر رفتم، اما این تو این فاصله علاق تو جو میخواست، یونجو میخواست، من بهش دادم، درسته؟ یونجه و جوش رو پای حساب اون کرایه بزن. اون گفت نه اینجوری نیست، تو بالاخره مال من تصرف کردی، ما با هم دعوامون شد، گفتیم بریم خب پیش قاضی شهر کوفه. قاضی شهر کوفه کی بود؟ ابو حنیفه. رفتیم از داخل دادگاه شدیم و به ابو حنیفه قصه رو او گفت، منم گفتم، و ابو حنیفه تعملی کرد، به اون بند خدا صاحب علاقه گفت حق با ابو بلداده و حق با ابو بلداده، تو هیچی به تعلق نمیگیره. این بند خدا خیلی همچین حالش گرفته شد، به قول ما فکر میکرد ابو حنیفه به نفعش حکم میکنه، ابو حنیفه هم برعکس. این قصه رو ابو ولاد حالا اومده پیش امام صادق علیه السلام مطرح میکنه. پیش حضرت که طرح کرد، حضرت اولین جمله‌ای که فرمودن این بود: فی مثل هذا القضاء تحبس السماء قطرها والارض برکاتها. این جور قضاوت ها سبب میشه خوشسالی پدید میاد، آسمان نمیباره، بعد زمین هم برکات خودش رو بیرون نمیده. توجه کردید؟ فی مثل هذا القضاء، اینجوری ها که باشه این میشه. خب البته اینجور نیست که من فردا برم میگم بله، چون مثلا بنده با آقای کریمی دوام شده تو دادگاه به نفعشون رأی دادن، اینم همینجوره. من الان اینو نمیتونم چیز کنم و از همین استفاده میگم که چون داره خوشحالی میشه پس به نفع من باید حکم میدادن، از اون ورش استفاده نمیشه کرد. اما در این حال بر صورت داریم یا همچین چیزهایی رو، یا همچین چیزهایی رو داریم. گناهان رو خدا بعضی خیلی هاشون مجانی میبخشه بدون توبه، ازش عبور میکنه. بنای خدا بر این نیست که همشو بگیره، اما یه دفعه تو یه جایی یه گناهی اثری میکنه. او چیه ما نمیدونیم. خدا گناه میامرزه و توبه را هم میپذیره و قابل توب، اما بعدش میگه شدید العقاب، بدجورم، سختم عقاب میکنه، فطاول، نعمتم میده. چجوریه که هم خدا توبه را میپذیرد هم شدید العقابه؟ این همونیست که اگه ما بخوایم با همین عقل گنجشکی خودمون، با همون فهم و درک خودمون بخوایم خدا رو باز خودمون ترسیم کنیم و تصور کنیم، تو عقل و فکر ما جا نمیگیره. توجه میکنیم؟ مگه کسی خدای واقعی و حقیقی رو واقعا شناخته باشه؟ اگر شناخته باشه میفهمی که این صفات در کنار یک دیگر جمع میشه در خدای متعال، و خدا هم واقعا ارحم الراحمینه و هم اشد المعاقبین، و اینا با هم قابل جمع نیست. کسی میگه قابل جمعه، اونی که میگه قابل جمع نیست اونیست که خدای واقعی رو نشناخته. خب لا اله الا هو الیه المصیر دیگه بماند، بقیه آیات و عرایزی که داشتیم دیگه انشاءالله برای زمان دیگر. خدایا به آیه قرآن تو را سوگند می دهیم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا تو را به آیه قرآن قسم می دهیم از بقیه ایام غیبت امام زمان ما هرچه زودتر صرف نظر بفرما. بقیه ایام عمر ما را در دوران نورانی ظهور اون حضرت قرار بده. به ما توفیق دیدار و نصرتون بزرگوار را ارزانی بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام همه ما را ببخش و بیامرز. گناهانی که مانع بارش باران بر ما شده از خدایا اون گناهان را از ما ببخش و بیامرز. گناهانی که سبب گسترش ناامنی در جامعه ما شده، خدایا اون گناهان رو هم از ما ببخش و بیامرز. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو به ما مرحمت بفرما. خدایا به آبروی امام زمان شر یهود انود و وابستگان و حامیان و اتباع و همه اونها که نسبت به مسلمین و شیعیان اراده سوئی دارن، شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. خدایا مسلمین و شیعیانی که در دست این نانجیب ها هر کجای عالم که گرفتارن، خدایا به آبروی امام زمان اسباب خلاصی و رهایی همه اونها را هرچه زودتر فراهم بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. خدایا حاجت همه اونها که از ما طلب دعا کردن، حاجت همه اونها را روا بگردان. عمر ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودت مصروف بدار. به ما توفیق ترک معصیت تا آخرین لحظه زندگی مرحمت بفرما. نسل و ذریه ما را جز دوستار و موالی امیر المؤمنین و اهل بیت طاهرین قرار مده. پروردگارا عواقب امور ما و وابستگان و ذریه ما را ختم به خیر بگردان. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی همه را با خیر و عافیت به ما مرحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.